بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم است از جلسات ما در ماه مبارک رمضان و غزل دیگری از غزلهای شمس رو مورد بحث و تفسیر قرار می دهیم. غزل رو ابتدا می خوانم. اونچه که در پیش روی شماست دو گونه یا دو قرائت از یک غزل است. مرحوم فروزانفر و همکارانش وقتی که به تصحیح دیوان شمس اشتغال داشتند، گاه می شد که غزل واحدی رو در نسخه‌های متعدد، نسخه‌های خطی متعدد می دیدن که مختصر تفاوتی با یکدیگر دارند. اونها رو با همون تفاوت‌ها نقل می‌کردن. بنابراین شما می‌بینید که در اینجا دو غزل داریم بسیار مشابه هم. یکی از غزل‌ها یک بیت بیش از غزل دیگر داره و در پاره‌ای از تعبیرات هم تفاوت‌ها دارند، اما 80% اونها یکی است. این غزل همچنان که ملاحظه می‌کنید و بیت پایانی او نشان می‌دهد، به مناسبتی سروده شده است که با صلاح الدین یا شاه صلاح الدین ارتباطی داشته است. صلاح الدین زرکوب قرنوی یکی از شاگردان عامی مولانا بود. این که میگویم عامی برای اینکه این مرد بسیار عامی بود، به نحوی که عامی بودن، تحصیل نکرده بودن او بر همگان، بر دوستان، شاگردان و پیروان مولوی آشکار بود. حتی در سخن گفتن هم کلمات رو به شیوه عامیانه‌ای به کار می برد. در احوال او نوشتند که مثلا به قفل قلف می گفت، به مبتلا مفتلا می گفت، و گاهی هم مولانا به دلیل اینکه او رو بسیار دوست می داشت، به او ارادت می ورزید، مولانا هم قفل رو قلف می گفت، مبتلا رو مفتلا می گفت و به شاگردانش می گفت که درست همان است که او می گوید. کلمات از پیش خود صورت معین و مقدسی ندارند و سخن همان است که بر زبان سخنگو جاری می شود. باری سادگی این مرد و ذوق بودن او در دینداری و تقوا و ریاضت او را بسیار مورد علاقه مولوی کرده بود، به طوری که اولا با او نسبت خانوادگی برقرار کرد، یعنی دختر او رو برای پسر خود گرفت و او پدر عروس مولانا بود، ثانیا او رو خلیفه خود کرد، به این معنا که بنا بود، مقرر بود که پس از مرگ جلال الدین بر جای او بنشیند و دست به ارشاد پیروان مولانا بزند. اما البته تقدیر الهی این رو نخواست، یعنی صلاح الدین قونوی قبل از وفات مولانا وفات کرد. چند مرثیه بسیار سوزناک و در این حال بسیار آموزنده در دیوان شمس هست که در اون مرثیه ها مولوی از مرگ صلاح الدین یاد می کند، بر آنها تأسف می خورد، اما نه تأسف عادی و عامیانه، بلکه خود رو چشم گمان می شمارد و صلاح الدین رو چشم عیان می شمارد و می گوید دریغ من این است که چشم گمان بر چشم عیان می گرید، یعنی چشمی که کور است حقایق رو از پس پرده گمان می بیند، بر چشمی می گرید که بیناست و حقایق رو عیان می بیند. ای دریغا، ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ بر چنان چشم عیان چشم گمان بگریسته. در ابتدای این قصیده میگوید از هجرانت زمین و آسمان بگریسته، دل میان خون نشسته، عقل و جان بگریسته تا میاد پایین. این غزلی هم که اینجا در دست داریم به مناسبتی از همین قبیل سروده شده است، یعنی مربوط می شود به از دست رفتن و فقدان صلاح الدین، مرگ او و تأثیری که در مولانا کرده است. الا اینکه اولا تفسیر مولوی از مرگ تفسیر متعارف نیست، ولذا شما خواهید دید که این مرگ رو عین جاودان شدن میخواند. ثانیا تصریحی به مرگ نمی کند، ولی از مدلولات و حواشی و اشارات کلام او میتوان دریافت که مناسبت همین است. و ثالثا البته همچنان که مولوی به خود شمس هم اشاره میکرد و میگفت و بهانه‌ای بیش نیستی، صلاح الدین هم به طریق اولا برای او بهانه‌ای بیش نبود، یعنی یک تصویری بود، یک پنجره‌ای بود که از طریق این پنجره بیرون رو میدید، چیز دیگری رو میدید، ولی گاهی اون چیز بیرون رو هم به نام همین پنجره میکرد و همین اسم رو بر روی او میناد. به طوری که شما وقتی که سخنان مولوی رو در خطاب به شمس و خطاب به صلاح الدین میخوانید، این تصویرها در هم تنیده میشوند، در هم میروند، برای یک لحظه دچار تردید میشوید، نمیدانید که خطاب به شمس الدین است، خطاب به شخصیتی ورای شمس الدین است، ورای صلاح الدین است. صلاح الدین در اینجا فقط یه مصداق جزئی است از یک امر بسیار بزرگ کلی، یا اینکه تمام مطلب خود شمس الدین و صلاح الدین است و ورای اونها چیزی نیست. این رفت و آمد بین کلی و جزئی و بین تصویر و صاحب تصویر همیشه در کلام مولوی دیده می شود. سرش هم این است که نزد این بزرگان این آینه های کوچک در واقع نمایاننده اون شخص بزرگند که به تمام قامت هم در این آینه دیده نمی شود. لذا گاهی به درون آینه اشاره می کنند، گاهی هم به بیرون آینه اشاره می کنند. سعدی گفت که پرده بردار که بیگانه اتون روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. یک شخص بزرگ که آینه های کوچکی در برابر او گرفتند می شود در آینه نظر کرد و گمان زد که اونچه که بیرون است، اونچه که آینه عکس او رو می نمایاند، چیزیست بسی بزرگتر، کلامتر، فراختر، عظیمتر. گاهی هم می توان چشم از آینه برداشتن مستقیماً به خود صاحب تصویر نظر کرد. غزل این است: دزدیده چون جان می روی، اندر میان جان من، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم، شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من، وی روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندرا، ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جان شدم، از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. گل جام در از دست تو، ای چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو، ای باغ بی پایان من. یک لحظه داغم می کشی، یک دم به باغم می کشی، پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من. ای جان پیش از جانها، وی کان پیش از کانها، ای آن پیش از آنها، ای آن من، ای آن من. منزلگه ما خاک نی، گر تن بریزد باک نی، اندیشم افلاک نی، ای وصل تو کیوان من. مر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد، در آب حیوان مرگ کو، ای بحر من، امان من، ای بوی تو در آه من، و ای آه تو همراه من، بر بوی شاهنشاه من شد رنگ و بو حیران من. جانم چو ذره در هوا، چون شد ز هر ثقلی جدا، بی تو چرا باشد چرا، ای اصل چار ارکان من. ای شه صلاح الدین من، رهدان من، رهبین من، ای فارغ از تمکین من، ای برتر از امکان من. این غزل از لطائف و قرر غزلهای دیوان شمس است. در به اصطلاح عروضیین در بحر رجز مسمن سالم است، یعنی هر مصرع او چهار مستفعلون است. و مولانا در این غزل سنگ تمام نهاده است، برای اینکه همچنان که می‌دانید مولوی نه به وزن می‌اندیشید و نه به قافیه، و وقتی وزن و قافیه را از شعر بگیریم یه شعر باقی نمی‌ماند. در مثنوی می‌گفت که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من. خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من. لفظ و حرف و صوت را برهم زنم، تا که بی این حرسه با تو دم زنم. این سیاست کاری و شعری مولاناست در مثنوی. در دیوان شمس هم که میگوید که آینه ام آینه ام، مرد مقالات نیم، دیده شود حال من، چشم شود گوش شما. تا اونجا که میگوید که مفتعلون 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 کشت مرا، یعنی رفتن در حصار و در اسارت اوزان عروضی مرا میکشد، مرا محبوس میکند، اجازه پرواز به من نمیدهد، و لذا مایل است که نه تنها وزن رو، نه تنها قافیه رو برهم بزنه، بلکه لفظ و حرف و صوت رو برهم بزنه. اصلا یک راهی بجوید ورای سخن، ورای زبان، ورای هوا، ورای صوت، که از اون طریق تماس بگیرد و مبادله و القاء معنا بکند. تا که من از حال خوبش دم زنم، نطق می خواهد که بشکافت تنم. اینقدر من حرف دارم که یک دهان کافی نیست برای من، من تمام تنم میخواد دهن بشه، میخواد دهان باز کنه، و تا من حرفامو بزنم اونقدر پرم که نمیتوانم به یک دهان بسنده کنم. یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح اون رشته ملک. حد دهان دادم چنین و صد چنین، تنگ آید در فقان اون حنین. اینقدر همگر نگویم ای سند، از ضعیفی شیشه دل بشکند. ولی همین شخص وقتی که توجه نشان میداد به سخن، به لفظ، به وزن، به قافیه، اونگاه نشان میداد که بر وزن و قافیه و سخن و شعر و کلام منظوم تسلط داره، مرد زبردستی است. و اینکه در جاهای دیگه پروا و مبالات وزن و قافیه نداره، از باب ناتوانی نیست، واقعا به دلیل این است که ذهن او و تعلق او مشغول به جهات و عوالم دیگری است، و لذا نمیتواند بهای بیش از حد به این مقولات و به این گرفتاری ها و تنگناها بدهد. در این غزل مولوی لفظاً و معنی شاهکار کرده است، به لحاظ معنا که حالا پیش خواهیم رفت و توضیحاتی خواهم داد، به لحاظ لفظی هم چندان سستی در این غزل دیده نمی شود. غزلهای داره مولوی بسیار که من که گفتم در آنها آسان گرفته است، و در مقام زیور کردن لفظ و کلام و تراشیدن الفاظ نبوده است، و همچنان که سخن بر زبان او جاری می شده و روی کاغذ می ریخته و بعدا هم ادیت نمی کرده. اما این شعرها یا از اصل ادیت شده صادر شده، و یا بعداً توسط شخص مولانا مورد ادیتینگ قرار گرفته و به هر حال تراشیده و پخته و میناگری شده است و از قرر غزلهای مولانا است. این رو هم بگویم که مرحوم فروزانفر 7 نسخه خطی داشت که غزلها رو از روی این 7 نسخه خطی رونویسی میکرد و در دیوانی که طبعه کرده میآورد. پاره از غزلهایی که آورده در یک یا دو نسخه خطی بودند، ولی این غزل در هر هفت نسخه خطی وجود داشته. بنابراین قطعا غزلی است که از آن خود مولانا است. پاره از غزلها که در یک دو سه نسخه هستند مشکوکند، نمیتوانیم به طور قطع بگوییم که از آن خود مولانا است، چون بعدا غزلهای بسیار رو به نام مولوی کردند و در نسخه های خطی داخل کردند، به طوری که تمیز آنها از غزلهای اصیل امروز برای ما مشکل است. هم باید نسخه شناسی کرد، هم باید مضمون شناسی کرد و به پاره قرائن لفظی و معنایی توسل جست تا بتوان سره رو از ناسره جدا کرد. باری این غزل هم لطیف است، هم عمیق است و هم اصیل است، یعنی از آن مولوی است. مناسبت هم چنان که گفتم به دلیل نام صلاح الدین که در انتها می آید نشان می دهد که غزل متعلق به دوران حیات مولوی است و وقتی است که شاید هنوز مثنوی را هم شروع نکرده بود، چون پس از مرگ صلاح الدین بود که حسام الدین از مولانا خواست که سرودن مثنوی را آغاز بکند. این غزل هم سخنی در باب مرگ داره، هم سخنانی در باب نسبت میان عاشق و معشوق و محب و محبوب داره و هم از همه بالاتر اون بی‌پروایی ها و اون قهرمانی ها و شجاعت ورزی هایی رو بیان می کند که در خور یک فرد عاشق است، کسی که برای زندگی خود معنایی پیدا کرده و به دلیل یافتن اون معنا اکنون از سرگردانی ها خارج شده و آماده اقدام های بسیار بزرگ است. چنین مضامینی در این غزل دیده می شود. دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. خطاب میتواند به صلاح الدین باشه، میتواند به محبوب باشه، به معشوق باشه، میتواند به خود عشق باشه، همه اینها اینجا محتمل است. بنا رو بر این بگذاریم که خطاب به یک شخص است، چون در مصرع دوم میگوید که سر به خرامان من ای رونق بستان من. معمولا تعبیر سر رو برای شخص، یک شخصیت واقعی میآورم و تمثیلی است از معشوقی که قامت معتدل و مطلوب و مطبوعی دارد. اما دزدیده رفتن در جان یا پوشیده رفتن در جان، چون که در نسخه دیگر هست، معناش این است که شخصیتی که بر آدمی چیره می شود و در وجود آدمی حضور پیدا می کند و او رو تسخیر می کند، او به اجازه شخص عاشق وارد نمی شود، بلکه دزدیده یا پوشیده وارد مملکت وجود او می شود، به طوری که ناگهان شخص از بیهوشی و قفلت برمیخیزد و میبیند که کس دیگری در جای او نشسته است و مملکت وجود او رو تسخیر کرده است و هستی او از آن کس دیگری شده است. تعبیر دزدیده یا پوشیده در اینجا، مخصوصا اگر دزدیده رو بگیریم، معنا بخش هم هست. مولانا در مثنوی، در دفتر دوم مثنوی، وقتی که در باب هدایت یافتن ناآگاهانه سخن میگوید، اینکه کسی بدون اینکه خودش بدانه ناگهان به مقصد میرسه، از بیراهی میره اما او فکر میکنه بیراه است، واقعا راهه. وقتی که رسید به مقصد میفهمه که اون راه بوده نه بیراهه. چند تا مثال میاره، یکی از مثالهای خیلی خوبش همینه، میگه دوست سوی خانه شد زیر دست. زیر دست یعنی یواشکی مخفیانه. دوز سوی خانه شد زیر دست، چون در آمد دید کان خانه خود است. میره دزدی، اصلا قصدش دزدیه، واقعا مخفیانه میره، با همه شیوه های دزدانه عمل میکنه، اما وقتی که میره تو خونه میبینه واقعا خونه خودش، یعنی نهایتا دزدی که نمیکنه هیچی، بلکه وارد منزل خودش که از اون غافل بوده، از اون دور بوده، مدتی بی خانگی و بی خانمانی کشیده شده بود، کشیده بوده، وارد اون منزل قدیمی خودش بود. این در واقع نهایتا عملش عمل صائب و ثوابی است، نه عمل گناه. بعد میگه بس خجسته معصیت کان کرد مرد، نزخاری بردمد او راقه ورد. خیلی وقتا معصیت خجسته است، این آدم فکر میکنه کار بدی میکنه، اون کار بد او رو به یک نتیجه خیلی خوبی میرسونه. معنیش نیست که آدم عمدن معصیت کنه، ولی میگه بعضی از معصیت ها خود به خود اینطوری میشه، یک چنین نتایجی میده. بالاخره یادتون باشه بنابر تعلیمات ابیان و خصوصا تعلیم قرآن، ما آدمیان روی کره زمین محصول دو تا گناهی، یکی گناهی که شیطان کرد و سجده به آدم نکرد، یکی هم گناهی که آدم کرد و از اون شجره ممنوع خورد. این دوتا باعث شد که اصلا این بساط عالم پهن بشه و کره زمین پر از آدمیزاد بشه و این جریان تاریخ آغاز بشود. لذا اگرم معصیتی بود، معصیت خجسته‌ای بود به تعبیر مولانا، معصیت بود، به پایده و معصیت نشته میشه، اما نتیجه نیکو و مطلوبی است. این که میگه دزدیده پنهان میروی اندر میان جان من، یه معناش هم اینه، یعنی یواشکی مخفیانه میای در خانه من، اما در واقع خانه خودت. دزد سوی خانه ای شد زیر دست، چون در آمد دید کان خانه خود است. به صدای تو که دلداری و دلبرده خیشی، به سرای منی اما به سرا پرده خیشی. گاهی میای در خانه و که صاحب خانه فکر میکنه که خانه از آن اوست، ولی تو صاحب خانه واقعی هستی، تو رو دزد می انگارند، اما تو در حقیقت به جای خودت آمدی، دیگری اونجا رو قصد کرده. جان تو میاد و به جای جان من می نشیند. من تا کنون با جان خودم زنده بودم، اکنون به جان تو زنده هم. زندگی مجددی پیدا می کنم، چون این وجود به حیات تازه‌ای زنده می شود. پوشیده یا دزدیده، ناآگاهانه، غافلگیرانه وارد جان من می شنی. می آیی و در خانه من می نشینی و وقتی که آمدی تمام خانه رو تسخیر می کنی و از آن تو می شود و اکنون تو صاحب خانه ای. سر و خرامان منی، ای رونق بستان من، چون می روی بی من مرو. از اینجا وقتی که بحث رفتنه میتوان گمان زد که قصه مرگ برمیان بوده است و خطاب مولانا باید به صلاح الدین باشه و واقعه و مناسبت وفات اوست. چون میروی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، از چشم من بیرون نشو ای شعله تابان من. در اینکه که در این بیت خصوصا قابل توضیح هست، عبارت است از جان جان. در همون بیت اول هم دیدیم انسان جانی داره، اما اون جان هم حاجت به جان دیگری داره، یعنی تن احتیاج به جان داره تا زنده باشه و بعد اون جان حاجت به جان دیگری داره برای اینکه زنده باشه. به اون جان دوم میگن جان جان، که این جان جان وقتی که تلخیص میشه همون کلمه جانان میشه. در ادبیات فارسی دیگه آشنایید و بسیار برخورد کردید با کلمه جانان. جانان یعنی جان جان، کسی که نسبت او با جان ما اینطور است که خویی جان ما بدن اوست و او جان جان ماست. تعبیر جان جان در نزد مولانا بسیار به کار رفته، شاعران دیگر هم به کار بردن، ولی مولوی این رو توسعه داده. در ادبیات مولوی نه فقط جان جان داری، بلکه فقه فقهم داریم، علم علمم داریم، عقل عقلم داریم، آب آبم داریم، هر چیزی رو اون اصل نیالوده واقعیش رو با این تکرار بیان میکنه. نور نور، عقل عقل، بند معقولات آمد فلسفی، شه سوار عقل عقل آمد صفی. مولوی که این همه طعن میزنه در عقل و عقل رو نسبت به عشق تخفیف میکنه، اما عقل عقل رو قبول داره، میگه اون حقیقت والا و پر ارزشیست. یا مثلا آب، آب را دیدی نگر در آب، آب آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخواندش. این آب دیدی، ولی آبی هست در درون این آب، یعنی با چشم ظاهر بین اگر آب رو ببینی، آب چیزی نیست جز مایع لغزنده‌ای، ولی یه آب آب داریم که روح آب است و مسلط بر آب است و آب در فرمان اوست. نور داریم که همین نور ظاهری است که در نظر مولوی نور عاریتی است، یعنی نور حقیقی نیست، از جایی وام شده یک نور نور داریم که روشن کننده این نور است. و همچنین جان جان، جان داریم همین جان حیوانی، به قول مولوی جان حیوانی که زاید از علف، آتشی بود و چیزم شد تلف. وقتی یه جان دیگه ای داریم که این جان رو زنده میکنه، که قرض از مولوی هم، قرض مولوی هم از اون جان جان همین جان اولیاء خداوند است که با اتصال به اونها آدمی حیات معنوی پیدا میکنه، بدون اتصال به اونها حیاتی داره اما یک حیات حیوانی است و به تعبیر او همون جان حیوانی است. چون میروی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو. یعنی من، جان من در حکم تن توست، وقتی که میروی جان من رو هم با خودت ببر. و از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. اینجا همون بحث از اون قهرمانی های شخص عاشق است. ببینید چند تا نکته اینجا هست، یکی دلبرانه نظر کردن، یکی جان سرگردان، و یکی هم اون کارهای عظیم رو کردن، هفت آسمان رو دریدن، از هفت دریا گذشتن. از نظر مولوی و عموم عارفان ما، جان آدمی سرگردان است، یعنی به این سو و اون سو می رود، ناآرام است، پرتلاطم است، بی هدف و بی جهت است، یا به گردی می کند، مگر اینکه توسط یک عشق یا یک معشوقی این جان آرامش پیدا کند و از این یا به گردی ها و دور خود بی هدف چرخیدن ها نجات پیدا کند. اگر تو دلبرانه، معشوقانه، به عزم ربودن دل من و به عزم نشاندن دل من در سر جای خود، به عزم فیکس کردن وضعیت ناآرام و متلاطم ضمیر من، به عزم سامان دادن به این تشتت و تفرقی که در ضمیر من هم، اگر در من نظر کنی، نظر تسخیرگرانه، نظر متصرفانه، به تعبیر مولوی میگفت عشق اصلا کارش جمع کردنه، نجات دادن از تشتت است. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش، تا سمرقند و دنش، و الا دست تو یکی میکشه، پا تو یکی میکشه، این گوشه زمیرت یک جاست، اون گوشه زمیرت به جای دیگریست، هوش تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم مرم، به هزار جا فکرت مشغوله، به هزار طلبکار بدهکاری. این جان سرگردانه، این روح متشتته، این یک زمیر ناآرام و بدهکار به هزاران طلبکاره. این جان سرگردان یه مغناطیس لازم داره که بیاد و تمام این ذرات متفرق رو همه رو جمع کنه، یه بردار واحد بکنه و به همه یک جهت بده. اگر تو دلبرانه در من نظر کنی، اگر جایی و در من القاء عشق بکنی، جان من رو از این سرگردانی و تشتت نجات بدی، چنان انرژی در من جمع میشه، چنان شجاعتی در من ایجاد میشه، چنان نیروی حاصل میشه، چنان جرأتی من پیدا میکنم که دست به قهرمانی های بزرگ میزنم، هفت آسمان را بردارم و از هفت دریا بگذرم، چنین کارهای عظیمی من صورت خواهم داد در این عالم. این تعبیرات تعبیرات خاص مولوی است. شما دیوان شمس رو خصوصا بخونید، یه چنین احساس بزرگی و فردی و چاقی در خودتون میکنید. همیشه اون دفعه هم گفتم لقمه های خیلی بزرگ برمیداره، قدم های خیلی بزرگ، کوچکترین لقمه او کل این یونیورسه. توجه میکنید کمترین مسافتی که طی میکنه مسافت تاریخه. الان هم شما ببینید اینجا هفت آسمان را، هفت آسمان دیگه تمام عالم تمام میشه دیگه، همه کائنات مادی به اعتقاد قدما همین هفت آسمان هم. هفت آسمان را بردارم، زوری پیدا میکنم، پاره پاره میکنم، تومار سماوات رو در هم میرقدم، از هفت دریا بگذرم بدون اینکه پام خیس بشه، یه قدم این برمزن یه قدم اون برم. گفت گرنهی پرگار بر تن تا بدانی حد ما، حد ما خود ای برادر لایق پرگار نیست. یا اگر تو این سوزن پرگار رو بذاری روی نقطه وجود من، بعد بخوای یک دایرهی بزنی که اون دایره در واقع محدوده وجود من رو معین کنی، اصلا تو هیچ پرگاری نمی کنی. به شعاع بی نهایت هم که این دایره رو بزنی باز من بیشتر از اونم اون برتر می رفتم. گر مهی پرگار بر تن تا بدانی حد ما، حد ما خود ای برادر لایق پرگار نیست. خاک باشی نمایی این سر هم پر راه ما، خاک باشی دو عالم پیش ما در کار نیست. که تمام این عالم مادی مثل یه ذره خاکی که در راه من پاشیده باشه. یه چنین تصوری، یه چنین فراخی و عظمتی در نگاه شخص که شما به وضوح در نگاه مولانا میبینید. یکی این، یکی هم همیشه دنبال امور غیر متعارف رفتن. من اصلا تفسیرم از شیوه مولانا، از نگاه مولانا این است: Beyond the conventional، ورای امور متعارف. ما مثلا در امور متعارف که جوریست باید لقمه رو بزنیم دهنمون بخوریم تا سیر بشه، این راه متعارف سیر شده است. باید هاضمه‌ای داشت، شکمی داشت، معده‌ای داشت، دندانی داشت، دهانی داشت، سفره‌ای داشت، غذایی داشت. وقتی که شما مولوی میرسید همین مقوله خوردن و تغذیه رو به طور کامل از یه راه دیگه‌ای برای شما مطرح میکنه که به شما نشان میدهد که جور دیگری تو این عالم امور جریان داره. این شیوه هایی که میان ما جاریست یک شیوه ممکن است، نه تنها شیوه ممکن. در دیوان شمس یادم اینجا یک جایی داریم میگه که ما مثل خورشید دریا رو بی اشکم میخوریم. حالا ببینید این چه تعبیر قشنگی است. اولا خورشید دریا رو میخوره، این تفسیر میکنه، ولی شکم نداره، دهن نداره، دندون نداره، این یه جور خوردنه به تعبیر مولوی. یا در همون ابتدای دفتر سوم مثنوی که اونجا واقعا قوقا میکنه، وقتی که اونجا میگه قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق بدون، همچنین قوت ابدال حق هم زحق دان نست آم و از طبق، میگه اولیای خداوند اینا نیروشون از خوراک نیست، که واقعا آدم ها کم خوراکی هم هستن، اما اگر بنا به تصرف باشه در این عالم انرژی نیروی از اینا ظاهر میشه که با هیچ معیار مادی رو نمیشه سنجید. و برای اینکه توضیح بده که این چطوری میتونه باشه، این چراغ شمس کو روشن بود نست فتیل و پند و بروغن بود، چرخ گردون کو تلین قائم بود نست تناب و استانی قائم بود. شما فکر میکنید که خورشید که روشنه توش نفت ریختن، روغن ریختن و هر روز روغن میریزن و نفت میریزن که این روشن بدون، نحوه روشنایی یه جور دیگه است، از یه مجرای دیگری است که واقعا خیلی بینشه و بصیرت قوی و عمیقی هم بوده. رب تو کهگل ساز بهر سقف خان، سقف گردون راز کهگل پاک دان. میخوای چکه نکنه برو پشت بون تو کاغل کن، اونطوری که قدیمی ها میکنه. ولی فکر نکن که خدا این سقف آسمون کاغل کرده که از اونجا چکه نمیکنه، اون یه جور دیگه آب بندی میکنن. آب بندی همش از این جهان است. این خصوصا برای ما و برای کسانی که عقل تکنولوژیک اونها رو تسخیر کرده بسیار نکته شنیدنی است که بدانن اون چه که در این جهان می‌گذرد و اون چه که علم به ما می‌گوید یک شیوه ممکن است، نه تنها شیوه ممکن. فوق العاده مهم است این بینش، این بصیرت، این توجه. و تمام اون چیزی که شما توی دیوان شمس می‌بینید تمام که نه، یکی از بینش‌های خیلی کلان و عظیم همین است که دائما مولوی ما رو ارجاع میدهد، اشاره میکند به شیوه های غیر کانونشنال، غیر متعارف، چیزایی که به عقل ما نمیرسه اما هیچ نامعقول هم نیست و کاملا میتواند درست باشه. توجه میکنید در قرآن داریم که مثلا جبرئیل رو خداوند فرستاد، فرزند شهر قوم لوط رو زیر و زبر کرد. مولوی اشاره به او داره دیگه، میگه قوت جبریل از مطبخ نبود، جبریل که اینطوری نبود که زیاد بخوره که پرزور بشه، بود از دیدار خلاق ودود، خدا رو که میدید نیرومن میشه، قوت میگرفت، جان میگرفت. بعضی از نیروها در اثر همین دیدار است، همین دیدار آدمی رو یا موجود رو نیرومن میکنه. حالا شما نیرومندی شخص عاشق، جرأت او، بی‌پروایی او رو میبینید. هست آسمان را بردرم و از هست دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری در جان سرگردان من. حقیقتش از نظر مولوی اگر دلبری دل آدم را نبره، آدم هنوز نمیدونه که دلی دارد. یعنی دلبر خدمتی که به عاشق میکنه این که به او اصلا میآموزاند و به یاد او می آورد که او دلی دارد. چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من، تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من. خب اینم البته از نکته های خیلی اصولی است که هم در مثنوی و هم در دیوان شمس به این نکته بارها اشاره شده است. یکی از موضوعاتی که بسیار مورد توجه عارفان ما بود قصه کفر و ایمان. ما یک کفر و ایمان فقهی داریم که تکلیفش معلومه. کسی که پیامبری پیامبر اسلام معتقد است و تعلیمات ایشان، او مسلمان است. کسی هم که معتقد نیست، او مسلمان نیست. و کسی که مسلمان نیست نامش می شود کافر. این خطکشی دنیوی است همین، که در این جهان ما یک چنین خطکشی داریم. بدونید محوریت در مسلمانی وجود یا عدم وجود پیامبر است. پیامبر در دین هر دینی محوری است، از همه چیز محوری تر است. یک کسی ممکنه اعتقاد به خدا داشته باشه ولی مسلمان نباشه، مسیحی هم که چی نباشه. وقتی که شما خدا رو از دست پیامبر میگیری و بقیه یه چیزها رو و به پیامبری پیامبر اعتقاد میبرزی و به پروسس وحی و اتصال وحیانی او با باطن عالم، و از اونجا وارد یک دیانت خاصه میشه. این تقسیم بندی فقهی مشهوری است که احکامی هم بر اون مترتب است. یعنی کسی که مسلمان در جامعه اسلامی مزایایی داره، حقوقی داره، کسی که نامسلمان اون مزایا و حقوق رو نداره. مسلمان ها بین خودشون حق به ازدواج دارن با یه محدودیت هایی با غیر مسلمان و امثال اینا که احکامش در کتاب های فقهی آمده. ولی از این که بگذاریم، ما یه کفر و ایمان واقعی داریم که اون دیگه دخلی به کفر و ایمان فقهی نداره. حکمش رو هم از فقیه نمی پرسند. به قول حافظ گفت از شافعی نپرسند امثال این مسائل. امثال این مسائل رو از فقیهان سوال نمی کنن. کفر ایمان واقعی در گروه بودن یا نبودن نورانیت در ضمیر است و بودن و نبودن اخلاص در عمل و حق پذیری و حق ناپذیری شخص. بعضی هستن اهل پذیرفتن حق نیستن، یعنی خودشون مقدمن بر حقیقت. اگر حقیقت خادم خود اونها، نفس اونها، منافع و اغراض اونها بود که خوبن مطلوب، اگر نبود حقیقت زیر پا میذارن و خودشون رو مقدم میدن. این میشود کفر. عکسش که آدمی خودش رو تسلیم حقیقت کرده باشه میشه ایمان. یعنی یک وجود مؤمنانه، یک مود آف بینگ، یک نحوه وجود از ایمان و یک نحوه وجود از کفر. نحوه وجودی که در او خضوع است نسبت به حق و حقیقت، این نحوه وجود مؤمنانه است. یا یه آدم آدمی است که علل اصول اهل ایمان است. نحوه از وجود که اصلا عین سرکشی است و عین خودپرستی است، حتی حق و حقیقت و عدالت و غیره هم بر خودش میخواد، تابع خودش میخواد و در جایی که با خودش در تضاد افتاد خود را مقدم بر عدالت حقیقت میگیره، اون یک نحوه وجود کافران است. این حقیقت است. این دومی در واقع دیگه مباحث فقهی دربارش حرفی ندارن. این دومی وارد کلام میشه، فلسفه میشه، عرفان میشه، اونجا هاست. مولوی در مثنوی در این باب البته توضیحات نسبتاً روشن